استدیوی بیک، برنامه خبری نیمروز.
در سه انفجار امروز در کابل ده تن کشته و زخمی شدند و رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای تبادله یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. سلام به شما، به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. با فهرست از مطالب و موضوعات خبری برمیگردم. برنامه رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان با همکارم آرش همایون.
صبح امروز در فاصله یک ساعت سه انفجار پیهم در شهر کابل رخ داد. در نتیجه انفجار در ولایت ننگرهار نو عضو یک خانواده کشته شدند. رئیس جمهوری ایران میگوید تهران برای تبادله احتمالی کشتی‌های نفتکش با بریتانیا و مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا حاضر به گفتگو است. مشروع خبرها. صبح امروز در فاصله یک ساعت سه انفجار پیهم در شهر کابل صورت گرفت. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از طریق تویتر نوشته است در نتیجه این انفجارات تا اکنون 8 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای مایار 5 زن و 1 کودک در بین کشته شدگان این رویداد شاملند. جزئیات بیشتر را در صدر گزارش های این برنامه خواهید شنید. در نتیجه انفجار در ولایت ننگرهار نو عضو یک خانواده کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه سندلی ولسوالی خوگیانی این ولایت صورت گرفته است.
متاسفانه در این رویداد 6 زن و 3 کودک کشته شدند. به شمول 2 کودک، 1 زن و راننده موتر 5 تن زخمی شدند که وضعیت صحی آنها وخیم است.
در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته شده است که این انفجار زمان رخ داد که اعضای این خانواده برای اشتراک در یک محفل عروسی روان بودند و موتر عامل آنها در معرض انفجار قرار گرفت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در نتیجه یک حمله طالبان بر تأسیسات نظامی در ولایت تخار حداقل 35 پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی ای جرمنی در این حمله که شب چهارشنبه در ولسوالی اشکمش ولایت تخار صورت گرفت و حدود 5 ساعت دوام کرد، حداقل 12 تن به شمول 6 پلیس نیز زخمی شدند. مولوی کرامت الله یک عضو شورای ولایتی تخار با آژانس خبری دی پی ای گفته است تعداد تلفات پلیس در این حمله 43 تن بوده و 9 تن دیگر مفقود الاسد شدند. مقامات افغان رقم تلفات را تایید نکردند. به گفته مولوی کرامت الله، طالبان قبل از هزیمت این تأسیسات نظامی را ویران کردند. طالبان مسلط هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران برای تبادله احتمالی کشتی‌های نفتکش با بریتانیا و مذاکره غیر مستقیم با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها حاضر به گفتگو است. حسن روحانی در یک وبسایت رسمی ایران همچنان گفته است که در پی ادامه تنش‌ها با برخی کشورهای اروپایی نیست و به گفته وی اگر این کشورها از اقدامات مانند توقیف کشتی نفتکش ایرانی در جبل طارق دست بردارند، از سوی ایران نیز پاسخ مناسب دریافت خواهند کرد. تنش‌ها بین ایران و بریتانیا بعد از آن افزایش یافت که نیروهای بریتانیایی یک کشتی نفتکش ایران را 4 جولای در آبنای جبل طارق توقیف کردند و ایران در عکس‌العمل با 19 جولای یک کشتی بریتانیایی را در تنگه هرمز متوقف ساخت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنان گفته است در صورت توقف تحریم‌های اقتصادی آمریکا بالای ایران، تهران حاضر به مذاکره با واشنگتن خواهد بود. روابط بین واشنگتن و تهران سال گذشته زمانی به وقع آمد گرایید که ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و تحریم‌های اقتصادی را بر آن کشور دوباره وضع کرد. یک محکمه پاکستان مدت توقیف حافظ سعید مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه را تمدید کرده است. محکمه ضد تروریسم پاکستان دیروز چهارشنبه به خاطر ختم تحقیقات مدت توقیف حافظ سعید را از 7 روز به 14 روز تمدید کرده است. حافظ سعید متهم به طراحی حملات تروریستی سال 2008 میلادی در شهر ممبئی در هند است که در نتیجه آن 166 تن کشته شدند. مقامات پاکستان 7 جولای اعلام کردند که حافظ سعید را به اتهام تروریسم دستگیر کردند. حافظ سعید درست چند روز قبل از مسافرت عمران خان به ایالات متحده آمریکا دستگیر شده است. ایالات متحده آمریکا حافظ سعید را تروریست بین‌المللی اعلام نموده، مبلغ 10 میلیون دلار آمریکایی را در بدل اطلاعات کورا محکوم سازد جایزه تعیین کرده است. بر اساس گزارش ها حافظ سعید چندین بار در پاکستان زندانی و رها شده و به طور آزادانه در پاکستان گشت و گذار و سخنرانی می کرد. واشنگتن به تکرار اسلام آباد را به فراهم آوری پناهگاه های هم برای گروه های متهم کرده است که حملات تروریستی را در قلمرو هند و افغانستان انجام می دهند. اما پاکستان این اتهام را رد کرده است. کوریای شمالی 2 راکت را صبح امروز به استقامت بحر فیر کرده است. لوید ریستیز کوریای جنوبی میگوید این 2 راکت از شهر ساحلی جنوبی وانسون در کوریای شمالی به استقامت بحر فیر شده و بعد از گرفتن 50 کیلومتر ارتفاع و پیمودن 430 کیلومتر دوباره به بحر فرود آمده است. این نخستین پرتاب راکت توسط کوریای شمالی بعد از ملاقات اخیر کیم جونگ اون رهبر این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. رهبران این دو کشور حدود 2 ماه قبل با هم ملاقات کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در 3 انفجار امروز در کابل 10 تن کشته و زخمی شدند. در این مورد با یک تحلیلگر نیز گفتگو کردیم.
از زمانی که مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات با هم نزدیک میشه، دشمنای مردم افغانستان همجا حملات سازماندهی میکنند تا پروسه صلح را سبوتاژ بسازند. دوم، ضعف وجود دارد در بخشای کسی.
مقام ها می گویند که طالبان مسلح از چند روز به این سو 7 مدرسه را در ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان بسته کردند.
مکتب های ما اینو بسته شده و دیگه ما نیم میتونیم درست تعلیم بخوانیم.
در روز میشه که مدرسه را بسته ساخته. بسیار نگران هستیم ما بخاطر که طفلای ما میمانه از درست تعلیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران از آمادگی تهران برای تبادله یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. برنامه هفتوار رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در برنامه خبری نیمه روز بپذیرید. کابل امروز شاهد 3 انفجار بود و در این انفجارها حداقل 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که 2 انفجار ناشی از حمله های انتحاری بوده است. یک حمله انتحاری و 1 انفجار در منطقه چهارراهی میریبس و 1 حمله انتحاری در منطقه دسپیچری صورت گرفته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
با عرض سلام، شهر کابل در فاصله 1 ساعت صبح امروز گواه 3 انفجار پی هم بود که تلفات نیز به همراه دارد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در حساب تویترش تعداد کشته شدگان این رویدادها را 10 تن و شمار زخمیان را 41 تن گفته است. آقای مایار همچنان گفته که 5 زن و 1 کودک مشمول کشته شدگان این حملات هستند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید حمله نخست انتحاری بود و با استفاده از یک راد موتورسایکل در چهارراهی میلی بس مربوط حوزه 16 هم بس حامل کارمندان وزارت معادن و پترولیم را هدف قرار داد. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت انفجار دومی در این ساحه را نیز تایید کرد. او در پیام صوتی به رسانه‌ها در این مورد گفته است:
یک فرد انتحاری سوار بر یک موتورسایکل بالای یک موتور کارمندان ملکی وزارت معدن خود منفجر می‌سازد. چند لحظه بعد با تأسف در این ساعه انفجار دومی نیز صورت می‌گیرد. در جمع شهدا و زخمی‌ها اطفال و خانم‌ها نیز وجود دارد.
در این حال نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و پترولیم در یک اعلامیه گفته در حمله اولی بس حامل کارمندان این وزارت هدف قرار گرفته و در آن 8 کارمند وزارت معدن و پترولیم کشته شدند. چند دقیقه پس از دو حادثه نخست انفجار دیگری که به گفته وزارت داخله موتر بمب بود در منطقه دسپچری کابل مربوط حوزه نهم امنیتی در شارای کابل جلال آباد رخ داده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در مورد تلفات برخواسته از حمله سومی چیزی نمیگوید.
متاسفانه قبل از ظهر امروز در مربوطات حوزه نهم انفجار یک موتر بمب نیز صورت گرفته که جزئیات از او را بعداً همراه شما شریک میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حملات را محکوم کرده و گفته که دشمنان این کشور با انجام این حملات دشمنی آشکارشان را یک بار دیگر با مردم ثابت ساخت. در نزدیک به یک ماه اخیر این ششمین رویداد انفجاری و انتحاری است که در شهر کابل رخ می‌دهد. پیش از این حملات انتحاری و مسلح ترخیل برابر در ودی پانتون کابل و بالای بخش لوجستیک وزارت دفاع نیز صورت گرفته بود که ده زخمی بر جای گذاشت. طالبان مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در منطقه دسکری را گفته اند که 9 تبع خارجی در این حمله کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در صحبت با رادیو آزادی اما در حمله دیگر در چهارراهی ملی بس شهر کابل را رد کرد. مسئولیت این دو حمله را تا حالا کدام گروه دیگر نیز شفق کابل.
در همین حال شماری از کارشناسان امنیتی میگویند به علت پیشرفت روند صلح و ضعف مدیریتی و استخباراتی چنین حملات انجام میشوند. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان است. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت حکومت باید بخشای استخباراتیش را تقویت کند تا از انجام چنین حمله ها جلوگیری شود. همکارم نسیم شفق با محمد آگل مجاهد صحبت کرده. آقای مجاهد در ابتدا گفت
از زمانی که مردم افغانستان به خاطر صلح و ثبات با هم نزدیک میشه، گپای صلح نتیجه میده، نتیجه بخش میشه، دشمن های مردم افغانستان و گروه هایی که منافعشان در جنگ است همچون حملات سازماندهی میکنند تا پروسه صلح را سبوتاش بسازه. دوم ضعف وجود داره در بخش های کشفی. زمانی که دشمن پلان میگیره شما داخل دشمن نفوذ ندارین، از پلانهایشان خبر نمیشین، با وجود 17-18 هزار نیروی امنیتی که به داخل شهر کابل و اطراف کابل امنیت تامین امنیت میکنه، ریاست عمومی امنیتی ملی در کابل وجود داره، ریاست استخبارات پلیس است، ریاست کشف وزارت دفاع است، ریاست های مبارزه با جرائم است و بخش های کلان کشفی که محاسبه بکنید تا 40,000 نفر در شهر کابل وظیفه اجرا میکنند.
حالا ما هم بحث ما هست آقای مجاهد، بحث ما هم همی است، همی نیروهایی را که شما گفتین اینا فعالیت داره، علت چی است که اینا جلوگیری نمیتونن؟
بدون شک در این ضعف مدیریت است. تا زمانی که شما نیروهای کشفی و استخباراتی حکومت افغانستان از لحاظ کمیت و کیفیت بالا نبرین، بدون شک تراکم پلیس، تراکم وسایل، راههایی که به داخل شهر کابل زیاد است و اینا را تحت پوشش قرار ندین، شهر کابل توسط کمرهای امنیتی تحت پوشش قرار ندین، اگنتهای در داخل شهر و اطراف و داخل دشمن نداشته باشین، بدون شک شما نمیتونین از همچین حملات جلوگیری
بکنین. آقای مجاهد، یک موضوع دیگه وی که بعضا حملات را هیچ کس مسئولیتش را هیچ گروهی نمیگیرد، مثلا حمله امروز کابل، حمله متربمی که در دسپچری شده طالبان ادعا کردند حمله را و گفتند که 9 خارجی را دو حمله کشتند، اما دو حمله پی هم دیگری که در چاره ملی بس در مربوط حوزه 16 هم شد، هیچ کس یا هیچ گروهی تا حالا مسئولیت این حملات را نگرفتند. علت در چی است به نظر شما؟
که در افغانستان نه تنها طالبان بلکه بیش از 20 تا 22 گروه تروریستی بین المللی که در کشورهای خودشان جای پای ندارن آمدن در افغانستان و مردم افغانستان را به خاک خون میکشانند. طالبان هم در بعضی وقت که حمله را انجام میدن زمانی که میبینن که تلفات ملکی است او را به دوش نمیگیره، ولی در مجموع بسترسازی از طرف طالب و حکومت افغانستان که نمیتواند جلوی گیره بگیره و طالبا هم بستر آماده کردن تا سایر گروه تروریستی در افغانستان فعالیت بکنند.
صحبت بود با محمد آگل مجاهد، کارشناس مسائل امنیتی در کابل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:15 پس از چاشت است.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش برای تبادله یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. تا لحظات دیگر برایتان در این مورد بیشتر میگیم. حالا چند خبر اقتصادی را نورالله شایان پیشکش میکند.
بورد عالی متشبثین خصوصی افغانستان میگوید تاجران در بندر واگه با چالش‌های زیاد روبرو‌اند. رحمدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز بر رادیو آزادی گفت از این بندر داد و ستد تجارتی میان افغانستان، پاکستان و هند صورت می‌گیرد. عامل این مشکلات این است که شمار از شرکت ها به گونه قاچاق به صادرات و واردات می پردازند که اعتماد دیگر تاجران را نیز صدمه رسانده است. از همین رو تلاشی حالا در این بندر زیاد و زمانگیر شده که این مسئله سبب می شود تا میوه تازه خراب شود. آقای حاجی آقا می گوید هر سه کشور برای کنترل این وضعیت باید مداخله کنند تا این مشکلات به زودی حل شود. به گفته وی از این بندر روزانه صدها تن محصولات افغانی به پاکستان و هند صادر و وارد می شود. ریاست زراعت و مالداری سمنگان می گوید حاصلات گندم للمی در این ولایت نسبت به سال گذشته 60% افزایش یافته است. محمد رحمان ارغندیوال رئیس زراعت این ولایت به رادیو سودی گفت سروی تازه آنها نشان می دهد که به دلیل افزایش بارانها حاصلات گندم نیز زیاد شده است. ما هر سال سروی میکنیم. ریاست زراعت و همکاران ریاست احصایه به ساحه میروند و از هر جریب زمین نمونه گیری میکنند که بر اساس همین نمونه ها امسال سطح حاصلات گندم للمی افزایش یافته است. به گفته وی 85% مردم سمنگان مشغول زراعت و مالداری اند. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در برابر افغانی: $1 $80.25، €1 $90.20، £1 £99.70، $1 سعودی $21.20، $1,000 ایرانی $6.20 و ₹1,000 پاکستانی $505.
1:18 پس از چاشت است. رادیو آزادی رو میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی رهبران زن پخش میشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایران از آمادگی کشورش در زمینه تبادله یک نفتکش بریتانیایی با یک نفتکش ایرانی سخن زده است. حسن روحانی گفته است که تهران خواهان تنش‌ها با کشورهای اروپایی نیست و اگر بریتانیا به گفته او اعمال نامناسبش را توقف دهد، پاسخ ایران هم مشابه خواهد بود. روحانی همچنان آمادگیش را به گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا ابراز کرده است. همکارم زرغونه منگل همین موضوع را دنبال کرده و حالا در استدیوست. زرغونه جان سلام. نخست در مورد این سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیشتر بگویید.
سلام به شما. چنانچه گفتین، حسن روحانی رئیس جمهور ایران به آمادگی کشورش به تبادله تانکرهای نفت توقیف شده با برتانیا اشاره داشته و هم به گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا آمادگی نشان داده. آقای روحانی در بیاناتی که در وبسایت رسمی حکومت ایران منتشر شد گفته ما خواهان تنش با کشورهای اروپایی نیستیم. روحانی گفته که اگر برتانیا اعمال نامناسب خود به شمول کار اخیرش در جبل الطارق متوقف بسازه، پاسخ ایران هم در تطابق با اقدام برتانیا خواهد بود. تنش‌ها بین ایران و برتانیا چنانچه در جریان است، این بعد از او اوج گرفت که نیروهای بحری شاهی برتانیا به تاریخ 4 جولای یک تانکر نفت ایران که تیل از سوریه انتقال می‌داد در نزدیکی جبل الطارق توقیف کردند و ایران در پاسخ به این عمل به تاریخ 19 جولای یک نفتکش با بیرق برتانیا را در تنگه هرمز با 23 سرنشین توقیف کرد. ای تانکر و 23 سرنشین از امون روز به ای طرف به اتهام تخطی از قوانین بحری بین المللی در بندر عباس نگهداری میشن. برتانیا در پاسخ به اقدام از متحدین اروپایی خود خواسته که یک ماموریت بحری را برای حفاظت و باز نگهداری راه های انتقالات بحری ایجاد کنند.
تشکر. رئیس جمهور ایران در مورد گفتگو با واشنگتن مشخصا چی گفته؟
حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که در صورت به گفته وی متارکه یا هدفش توقف است، البته در صورت متارکه یا توقف در تحریمات واردی آمریکا بر ایران، تهران آماده مذاکره با واشنگتن خواهد بود. روحانی گفته که در این بخش بعضی کشورهای میانجی هستند، ولی اونا خود میگن که ما میانجی نیستیم و فقط نظر خود را همی کنن. ارسال پیام ها بین دو طرف به گفته روحانی در این بخش صورت گرفته و ای ارسال پیام ها ادامه خواهد یافت. ای هم قابل ذکر است که حسین دهقان، یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب ایران، به تلویزیون الجزیره گفته که ایران به هیچ وجه با واشنگتن مذاکره نخواهد کرد. او همچنان گفته که ماموریت اتحادیه اروپا در خلیج فارس منتج به یک مقابله خطرناک خواهد شد. ای هم قابل ذکر است که باید گفته شود تنش‌ها بین آمریکا و ایران چنانچه شنونده ها در جریان هستند، سال گذشته بعد از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهان و سرگیری تحریمات آمریکا بر ایران افزایش یافت و شدت گرفت.
با تشکر از شما، زرغونه منگل در مورد اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران جزئیات می‌داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
1:23 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. 7 مدرسه در ولسوالی‌های سیاگرد و شینواری ولایت پروان بسته شدند. مقام‌ها گفتند که این مدرسه‌ها از سوی طالبان بسته شدند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان در این باره گزارش مفصلی دارد که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
مکتبای ما اینو بسته شده و دیگه ما نمیتونیم درس تعلیم بخونیم.
عبدالمومن 11 ساله به خاطر مسدود شدن مدرسه برای خودش و همسنفانش در ولسوالی شینواری ولایت پروان که از سوی طالبان بسته شده است، با صدای گرفته و شمرده حرف می زند و نگران است. با تازگی طالبان در ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان 7 مدرسه دینی را در این ولسوالی ها مسدود کرده و از فعالیت باز مانده اند. شماری از باشندگان محل می گویند از این بابت نگرانی دارند.
اسم من عبدالمناف است، از ولسوالی شینواری دره قلیر. در روز میشه که مدرسه را بسته ساخته، مدرسه که از طرف دولت مرکزی افغانستان لیلی بوده. در این عرصه بسیار نگران هستیم ما، بخاطر که طفلای ما میمانه، از درس تعلیم باز میمانه.
به اساس معلومات مسئولین محلی، در ولسوالی های شینواری و سیاگرد با این اقدام طالبان نزدیک به 2000 شاگرد و نزدیک به 50 تر از استادان بی سرنوشت شده اند. دلیل اصلی این اقدام طالبان برای مسدود کردن مدارس دینی در ولسوالی‌های نامبرده روشن نشده و طالبان هم در این مورد دلیل واضح تا حالا ارائه نکردند. عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعلا چالش های صدر رای تعلیم و تربیه در دره غربند وجود دارد. یک چالشی که پیش شد از طرف طالب ها دو مدرسه را در ولسوالی شنواری مسدود کردن، پنج با مدرسه را در ولسوالی سیاگرد تعطیل کردن، فعلا از فعالیت مانده نوشت و تلاش کوشش زیاد از طریق مردم متنفسین ما کرده، متاسفانه اونا پاسخ رد دادن.
شاگردانی که در این مدارس شامل بودند بیشتر درس‌های علوم دینی، حفظ قرآن و تفسیر را فرا می‌گرفتند. اکنون این شاگردان مدارس مسدود شده در پریشانی به سر می‌برند.
مکتب‌های ما از این بسته شده و دیگه ما نمی‌تونیم درس تعلیم بخونیم. دست مخالفین از حکومت ما می‌خوان که این مخالفین یک چیز کنن، کم بسازن مکتب‌های ما و درس تعلیم خود را بخونیم. طالب‌ها پیشتر شده رفتن، نمی‌تونیم درس تعلیم بخونیم. زمان مومن خان ده دول سوالی شنواری دره قربان نس کالج خپل درس وای مکتب ته اړو کو دولت خانه واړو چې من سره امراسته وکي کومک وکي څومره خپل درس دمر.
از نظر برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی، اقدام طالبان برای بسته کردن مدارس دینی در ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد که ساحه تسلط این گروه است، با چانه‌زنی‌های روند مذاکره میان طالبان و پروسه صلح مرتبط است. حائل شبروز یکی از این تحلیلگران است که میگوید:
این برنامه‌های از یا ناشی از است که می‌خواهند که در مذاکراتی که در آینده پیش رو است یا دستاوردهایی داشته باشند و قوت خود را ثابت کنند که تا کجاها نفوذ دارند، تا کجاها می‌تونند که تحت سیطره خود قرار بگیرند. این برنامه‌ای است که تا زمانی که مذاکرات ختم شود، این مذاکرات به نتیجه برسه، کوشش می‌کنند که در این مذاکرات دست بالا داشته باشند و موجودیت خود در گوشه و کنار به اثبات برسانند.
بسته شدن مدارس دینی از سوی طالبان در ولایت پروان واکنش مردم و شورای ولایتی این ولایت را نیز برانگیخته است. امین الله شکوری، معاون شورای ولایتی پروان:
بسته کردن مدارسی که در ولسوالی های غربندا صورت گرفته که مدارس از طرف طالبا بسته شده، این قابل نگرانی برای مردم پروان است. طالبا کسانی هستند که اونا دشمنای بشریت هستند، دشمنای دین و دشمنای کسانی هستند که البته میخواهند که وطن ما آباد شود، اونا دشمنای از او کسا هستند.
با این حال مردم در ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان خواهان رسیدگی دولت به این مشکلند.
من از صاحب علی نروالی یعنی تو بعد بگم این رو سفیدای مردم محله کل شب جگرخون پریشان کرده، به خاطر نواسا بچا کل شاید درس و تعلیم میمانه، یعنی مردم واقعا جگرخون پریشان است. طالبان نمیخواد که ایده واز باشه یا درس بخوان، این مشکلات است. باید خاص مظلومت است که طفلا به تعلیم نمانه، به مشکلات به ما پیدا شده، ایده باید کوشش کنه که رفع شه.
ما مجبور و مکلف هستیم که برای دولت پیشنهاد بکنیم که عملیات میکنه، اگر هر تا از هر نگاهی میکنه مثلا منطقه را آزاد بسازه که دولت رسیدگی پیدا بکنه که این منطقه آزاد شوه، هر کی کار خود را پیش برده بتونه. خواست ما این است که نیروی امنیتی باید جفتر ساخته شوه، تقویه شوه، منطقه به دست دولت باید بیایه، او منطقه را از تصرف طالبان بیرون کنه، به تصرف خود بیاوره.
اما حکومت محلی ولایت پروان در مورد رسیدگی به مشکل ناشی از مسدود شدن مدارس دینی در این ولایت میگوید به دلیل اینکه مدارس نام برده در ساحه تحت تصرف طالبان قرار دارد، حکومت در این مورد کاری انجام داده نمیتواند. فضل الدین عیار والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیگه بازم این مربوط میشه با مخالفین مسلکه، آیا اجازه باز شدن میتن یا نمیتن، که در آخرین دراز خوانا میفهمین که در اونجا و طالبا در شاگرد و در شنوری در بعض نقاط حاکمیت دارن. ما روزو دارم که در تفاهم و مجانبه با بزرگای باید مدرسه با روی طلاب و شاگرد ما باز باشه که مردم ما از علم سواد محروم نشه.
پیش از این طالبان در ولسوالی های تحت حاکمیتشان در دره غربند ولایت پروان از توزیع معاش معلمین مکاتب از طریق موبایل و سیستم جدید پرداخت معاشات آنان ممانعت کرده بودند که آن مشکل نیست تا حالا در این زمینه وجود دارد.
پیام ها و نظریات شما
ما ولی کی سری کلاسی مول شوری گوش کن دیگر جایی ملکان برادری محترم ما یک دکترهای بایلی میلال دما کار میکرد دوها بسازم مردم پارده بود از طریق بایلی میلال همه دکترهای ما مردم فرد ملکان یارهایی کنه یاد ملکان یک کلی زر کنه ولایت سری پول زنگ دی برادر میدان ورده که دکترها شیله کنی چرا دکترهای ما مردم خط دی بخاطر چی خط مردم سری پول دکترها ایجا آمده بود بده مردم مسلمان ها همه تو دوا گرده بود بیخی در مردم دواش تو سر خورده بود برادر یا همه دکترهای ما رو پس رهان کنه یا کلی ما رو در ملکان بیر کنه یا در منطقه ما یک مطب بیر کنه یا کلی بیر کنه یه مطب داریم منطقه ما بیخی مچال کنیم میزی خاکشتا چوبات کنیم یا
مرتضی احسانی دولسوالی کجان ولایت دایکندی مشکل را داریم رای کجران قندار بسته است در بازار مواد خوراک پیدا نمی شود مواد خوراک از قندار به کجران می آید رای کجران بسته است طالبان بسته کرده